بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. در سوره انفطار خداوند تبارک و تعالی در همون ابتدای سوره اشاره میکند به واقعه قیامت، خصوصیاتی از واقعه قیامت که اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. بعد می فرماید علمت نفس ما قدمت و اخرت، یعنی هر انسانی آنچه را مقدم داشته و آنچه را مؤخر داشته علم بهش پیدا می این علمت نفس ما قدمت و اخرت لااقل دو معنا محتمل هست درش. یکی این که این اعمال گذشته خودش رو میبینه، مقدم و مؤخر اونها رو هم میبینه، یعنی به ترتیب همه اعمال رو میبینه، تمام حوادثی که براش اتفاق افتاد و خودش انجام داد رو به ترتیبی که اتفاق افتاده میبینه، مقدم و مؤخر. احتمال دیگه این است که علمت نفس ما قدمت و اخرت، یعنی عالم است، توجه پیدا میکنه، علم پیدا میکنه به این که چه کارهایی رو انجام داد ما قدمت و چه کارهایی رو انجام نداد، به تأخیر انداخت و اخرت، یعنی گفت بعدن انجام میدم و انجام نداد، دیگه توفیق انجام اونها رو پیدا نکرد. اون موقع توجه پیدا میکنه به این نکته که چقدر کارها بود که اینها رو تأخیر انداخت و دیگه هرگز نتونست اونها رو انجام بده و اون روز که روز قیامت بود در واقع تأسف میخوره به این که چقدر کارها که باید انجام میداد که اون روز به دردش میخورد و انجام نداد و تأخیر انداخت و هرگز موفقیت انجام اون رو پیدا نکرد. این احتمال هم در آیه هست و اون روایت که اکثر اهل نار المصوفون، که اکثریت اهل جهنم کسانی هستند که تصویف میکنن، میگن بعدن انجام میدیم، این هم میتونه مؤید همین مضمون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید ما در مباحث اصول بعد از تفکیک فلسفه از علم و پرداختن به مباحث علم در دو باب حجت بر احکام و نظام‌ها و طبقه بندی بحث حجت بر احکام که همون اصول متعارف هست در سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، توضیح دادیم که چرا ترتیب سنتی رو رعایت نمی‌کنیم و اون ترتیب چه اشکالی داره و به چه دلیل ما ترتیب دیگری رو انتخاب کردیم که از حجیت و ظن فی نفسه آغاز کردیم، بعد سیره و ارتکاز و سپس به بحث اجماع پرداختیم. در بحث اجماع اشاره کردیم که هرچند ابتداعاً اجماع اتفاق نظر فقها مطرح میشه، ولی وقتی اجماع رو از دیدگاه شیعه مطالعه میکنیم که باید کاشف از رأی معصوم باشه، در واقع موضوعیت اتفاق نظر فقها از بین میره. هر جا تعدادی فتوا ما رو به رأی معصوم برساند اون اجماع محسوب میشه ولو اتفاق نظر فقها نباشه. برای حجیت اجماع مبانی ذکر شد، قاعده لطف رو شیخ طوسی مطرح کرد ما نپذیرفتیم، روایات رو اهل سنت مطرح کردن ما نپذیرفتیم، بحث ملازمه مطرح شد، اشاره کردیم که نوعاً گفتن ملازمه بین اجماع و رأی معصوم ملازمه اتفاقی است نه عقلی، که عقل تلازم بین لازم و ملزوم رو در واقع درک کرده باشه، و نه حتی عادی که عادتا انفکاک لازم از ملزوم محال باشه، بلکه یک امر کاملا اتفاقی است که ممکنه یک اجماعی باشه، یک حجتی باشه، ممکنه هم نباشه. ولی گفتن ملازمه بین تواتر و صدق ملازمه عقلی است. شهید سعد رضوان الله علیه در مقابل این دیدگاه فرمود تواتر نسبتش با صدق خبر مثل نسبت اجماع میمونه با رأی معصوم یا وجود حجت، یعنی هر دو اگر ملازمه‌ای بینشون هست یک ملازمه‌ای است که ملازمه عادی است و این ملازمه مستند به حساب احتمالات. البته بین اجماع و بین تواتر تفاوت‌هایی وجود داره که باعث میشه ما در موارد تواتر زودتر به چنین ملازمه‌ای برسیم، ولی در موارد اجماع این دستیابی مشکل‌تره، که اشاره کردیم تفاوت در حدسی بودن، مصب اجماع، تأثیرپذیری ناقلین و مجمعی، و بالاخره تعدد عوامل خطا در موارد اجماع تفاوت‌های بین اجماع و در واقع تواتره. دو تطبیق اشاره شد، یه تطبیق ضعیف که در واقع فرایند دستیابی به نظر معصوم در اون مشکل تره، و یک تطبیق قوی. تطبیق ضعیف اونجا بود که مدرکی داریم، علما خیلی از این موارد استفاده میکنن، که مدرکی است که حد نفس قوی نیست، با استفاده از فتاوای فقها میخوان براش اعتبار و اتقان درست کنن. تطبیق قوی اونجایی است که فقهای زمان غیبت صغرا یا نزدیک به اون در مطلبی اتفاق نظر دارند که خلاف قواعد فقهی و اصولی است، که اینجا احتمال اینکه یک در واقع حجت معتبری وجود داشته که به اونها رسیده و به ما نرسیده خیلی زیادتر میشه. گفتیم در باب اجماع شبهاتی وجود داره که اولا فقها از زمان معصومین متأخرن، چطور ممکنه نظر فقها کاشف از رأی معصوم باشه؟ مستند فتوا در بسیاری موارد روشن نیست. ما از کجا میتونیم بفهمیم که واقعا در اینجا دلیلی بوده که به اونها رسیده به ما نرسیده؟ اجماعی که شما اینطوری میگید در واقع یک کاشف از سنت، یک دلیل مستقل نیست. و بالاخره اینکه ما نمیتوانیم هیچ وقت همه آراء فقها رو به دست بیاریم، چون تعداد زیادی از فقها مثل طلبه های امروز اهل قلم نبودند. حالا این مثال در منفیست یا نفی شما بعداً فکر کنید، و به همین دلیل آثارشون به دست ما نرسید. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که همه فقها چنین نظری داشتن. در جواب به همه این شبهات ما در واقع یک نکته رو بیان کردیم، با اون این که ما از طریق حساب احتمالات، از تجمیع احتمال صدقی که در فتاوا وجود داره، امکان داره به اطمینان وجود یک حجتی که همین به تعبیری نظر معصوم باشه دست پیدا کنیم، ولو این فقها در زمان معصومین نبودن، ولو مستند فتواشون ذکر نکردن، ولو تمام آراء فقها قابل دستیابی نباشه. اما اینکه گفتید اجماع منبع مستقل نیست، بله ما قبول داریم که اجماع منبع مستقل نیست، این بحث ها رو قبلا گفته بودیم. برای کاشفیت اجماع از سنت ما پنج شرط رو اینجا ذکر کردیم، که البته این پنج شرط همچنان که در عبارات جزوه هم در انتهای بحث بیشتر ما اشاره کردیم، در عبارات شهید سعد گاهی در قالب سه شرط، گاهی در قالب چهار شرط ذکر شده، و در لابلای بحث‌های گذشته همونطوری که جلسه قبل اشاره کردم ما در واقع تمام این شرایط رو ذکر کردیم. توجه دارید مقصود ما از شروط کاشفیت اجماع سنت با فرض تمام اون مطالبی است که تا الان گفتیم، یعنی ما مقصودمون از اجماع این است که تعدادی از فتاوای فقها رو داشته باشیم که در یک مسئله با هم اتفاق نظر دارن و مخالف روشنی هم برش وجود نداشته باشه، که اگر مخالف داشت، یعنی مخالف آشکاری وجود داشت، این دیگه اجماع نیست، نهایتا میشه شهرت. بحث شهرت بحث بعدیست. پس الان فرض ما اینه که ما تعدادی از فتاوای فقها رو داریم و مخالف روشنی هم نداریم، یعنی کسی نیست که خلاف اینها به صراحت فتوا داده باشه. نمیگیم همه فقها، تعدادی از فقها، ممکنه فقهای دیگری وجود داشتن فتوای اونا به ما نرسیده، ولی اون مقدار از فتاوا که به ما رسیده ما نگاه میکنیم، میبینیم اینها در این مسئله با هم اتفاق نظر دارن و کسی مخالفت آشکاری نکرده. این چنین اجماعی چه میتواند کاشف از رأی معصوم سنت، یعنی فعل یا قول یا تقریر معصوم باشه؟ ما برای این 5 شرط عرض کردم، یا 4 شرط یا 3 شرط، حالا به توضیحی که خواهیم داد داریم. شرط اول این است که این مجموعه فتاوا مشتمل بر فتاوای قدما باشه، یعنی در فهرست فتاوایی که داریم تعدادی از اونها از قدمای فقهای ما باشند، مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، یا قبل از اونها مرحوم ابن ابی عقیل و ابن حمزه. اگر اونها ابن جنید، اگر اونها فتاواشون در این مجموعه باشه، احتمال این که این کاشف از رأی معصوم باشه تقویت میشه، چون قدما احتمال این که چیزی به اونها رسیده باشه و به ما نرسیده باشه به مراتب بیشتر از دوره های بعدیست. یعنی مثلا تا زمان شیخ طوسی احتمال این که چیزهایی بوده تا زمان شیخ طوسی که به شیخ طوسی رسیده و به ما نرسیده بسیار بیشتر از اینه که تا زمان مثلا محقق حلی چیزهایی بوده باشه که به محقق حلی رسیده باشه و به ما نرسیده باشه، یا تا زمان شهید اول یا شهید ثانی چیزهایی باشه که به اونها رسیده باشه به ما نرسیده باشه، این احتمال خیلی کاهش پیدا میکنه، یا تا زمان شیخ انصاری چیزی باشه به شیخ انصاری رسیده باشه به ما نرسیده باشه. هرچه به سمت ما میاد احتمال وصول یک دلیلی به فقیه گذشته که به ما نرسیده باشه کاهش پیدا میکنه، تا جایی که مثلا میشه گفت دیگه نسبت به این که مثلا و دلیلی به امام رسیده باشه یا به مرحوم آقای خویی به ما نرسیده باشه تقریبا صفره، چه احتمالی اصلا ما نمیدیم. یعنی این احتمال هی از به سمت ما کاهش پیدا میکنه. هرچه از زمان خودمون به سمت نص حرکت میکنیم احتمال این که یک دلیلی به اونها رسیده باشه به ما نرسیده باشه بیشتره. قبلا اشاره کردم اون دلیلی که وصل الیهم ولم یصل الینا قطعا آیه قرآن نیست، که پذیرش این معناش پذیرش تحریف در قرآنه که ما قبول نداریم. احتمال این که اون چیزی که به اونها رسیده روایتی بوده صحیح السند تام الدلاله که به ما نرسیده، اینم به نظر من وجود نداره، چون فقهای گذشته که روایات ضعیف السند ضعیف الدلاله رو نقل کردن دائی نداشتن که روایات معتبر سندن و واضح دلالتن رو از ما مخفی کنن. پس این چه دلیلیه که وصل الیهم ولم یصل الینا و نه از قبیل قرآن نه از قبیل روایت؟ گفتیم قاعدتاً چیزی که وصل الیهم ولم یصل الینا لسان نداشته، زبان نداشته، یک متن نبوده، این یک محتوا بوده، حالا یا در قالب یک سیره که تا زمان اونها وجود داشته و بعدها اون سیره از بین رفته، یا در قالب یک ارتکاز که تا زمان اونها در ذهنها وجود داشته و بعدها از بین رفته. بنابراین ما الان زمان خودمون رو در نظر بگیریم، تا زمان نص، هرچه به فقهای زمان نص نزدیک میشیم، احتمال وجود ارتکاز یا سیره‌ای که اونها درک کرده باشن و ما درک نکرده باشیم بیشتر میشه. هرچه به طرف ما میاد این احتمال کاهش پیدا میکنه. عرض کردم تا یه جایی اصلا دیگه به صفر میرسه، ما دیگه یقین داریم که سیره یا ارتکازی که مثلا به امام یا مرحوم آقای خویی رسیده باشه، به ما نرسیده باشه، اصلا وجود نداره. بلکه تا شیخ انصاری هم چنین احتمالی وجود نداره، بلکه شاید تا شهید اول هم چنین احتمالی وجود نداره. یعنی احتمال انقدر کم میشه که به یه جایی به صفر میرسه. پس یکی از شرایط در دستیابی به سنت، یعنی قول یا فعل یا تقریر معصوم که عرض کردم در قالب یک ارتکاز یا سیره متشرعی قاعدتاً باید باشه، چون این ارتکاز یا سیره نمیتونه ارتکاز یا سیره عقلا باشه، چون ارتکاز و سیره عقلا که ما هم امروز نسبت بهش میتونیم توجه و آگاهی داشته باشیم. این که در قالب یک ارتکاز یا سیره متشرعه بخواد به فقها برسه به ما نرسه، در فقهای گذشته احتمالش بیشتره. بنابراین اگر اجماع ما شامل فتاوای قدما بود، احتمال اینکه کاشف از رأی معصوم باشه افزایش پیدا میکنه. شرط دوم این است که اجماع ما مدرکی نباشه. بارها این مطلب رو توضیح دادیم، مقصود فقها و اصولی های ما از اینکه اجماع مدرکی حجت نیست اینه که وقتی مدرک اجماع روشنه، من میدونم که شیخ به استناد این روایت فتوا داده یا سید مرتضی به استناد این آیه فتوا داده یا شیخ صدوق به استناد این قاعده فتوا داده، دیگه کاری به فتوای شیخ یا سید یا شیخ صدوق ندارم. نگاه میکنم ببینم اون روایت یا اون آیه یا اون قاعده از نظر من چنین نتیجه ای رو داره یا نداره. دلیلشون همینه دیگه، یه چیزی که وصل الیهم ولم یصل الینا نبوده، همین بوده که خب ذکرش کرد. پس نکته این که ما میگیم اجماع مدرکی نباشه اینه که وقتی مدرکی شد دیگه مدرک معتبره، دیگه کاری به فتوای فقیهی که به استناد اون مدرک فتوا داده ما نخواهیم داشت. این هم دلیل به اصطلاح شرط دوم که قبلا مکرر گفتیم و عرض کردم بعضی ها که معرکه گیرن، مثل این مارگیرایی که گفتش این ماره یا اون مار، این شوخی نیست، جدیه. یکی از اساتید دانشگاه قم چندین سال پیش، البته نه الان، سالها پیش در درسش و این موقع که معرکه گیریش گل کرده بود، گفت بله آقا این آیین علما کلن با مسائلی که دلیل و مدرک و برهانی برش باشه مخالفن، اینا همش دنبال چیزای بی دلیل و بی مدرک و بی استدلالن. بعد شاهد آورده و گفته برای همینه میگن اجماع مدرکی حجت نیست، اما اجماعی که مدرک نداره حجته. خب باید اون مدرکی که این استاد گرفته تو سرش زد که واقعا نشون میده چقدر این آدم درک داره و این مدرک ها چقدر مدرک معتبره، که آقایی که مثلا حالا یه عنوان دکتری چیزی هم یدک میکشه در اینقدر سواد نداره که آقا مقصود فقها چیه. مثلا کتابای فقها پر از استدلاله، هیچ حرفی رو بدون استدلال اصلا فقها قبول نمی کنن. کجا یه فتوای فقیه داده همین جوری رجمن بالغیب که دومین مورد چه شما پیدا کرده باشی. نکته عرض کردم اینه که وقتی اجماع مدرک داره، اجماع دیگه موضوعیت نداره، دیگه ماییم اون مدرک، نه اینکه ما با مدرکی بودن اجماع مخالفتی داشته باشیم. شرط سوم، دقت کنید، این است که ما احراز نکنیم که ارتکاز مخالفی وجود داشته در زمان قبل از این فقهایی که ما فتوای اونها رو داریم. ما یه مثال زدیم اینجا، گفتیم مثلا فرض کنید سید مرتضی، این مثال مثال واقعی ها، سید مرتضی ادعا کرده در اون به اصطلاح کتابش که اختصاصات امامیه رو ذکر میکنه، بگه یکی از اختصاصات امامیه این است که امامیه قائلن به نجاست اهل کتاب. خب ادعای سید مرتضی در واقع اینه که میخواد بگه همه فقهای امامیه فتواشون این است که اهل کتاب نجس. خب اگر الان ما این رو بذاریم توی اون قاعدهایی که قبلا گفتیم و بعد مثلا بیایم به این سمت ببینیم، فرض کنید که فقهای بعدی هم گفتن اهل کتاب نجسن، خب بس مثلا ما یه احراز میکنیم وجود یک ارتکازی یا سیره ای رو در زمان سید مرتضی که اون سیره یا ارتکاز بر این بوده است که اهل کتاب رو نجس میدونن. ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به روایاتی که در باب اهل کتاب و نجاست وارد شده، از نوع سؤال راوی متوجه میشیم که در زمان معصومین علیهم السلام مردم فکر نمی کردن که اهل کتاب ذاتن نجسن، بلکه به عکس اصلا ارتکازشون این بوده که اهل کتاب ذاتن نجس نیستن. کدوم رو بره؟ چرا ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات مربوط به نجاست میبینیم روایات که سوال میکنن همش تو سوالاتشون اینجوری مطرح میکنن که آقا این مثلا من یه همسایه ای دارم، اون گوشت خوک میخوره، شراب میخوره، حالا یه لباسی به من عاریه داده، من باید لباس آب بکشم؟ یا من لباسمو دادم به اون پس گرفتم باید برم آب بکشم؟ یا ظرف میده به من یا من ظرف از اون میگیرم آیا باید آب بکشم؟ همش سوالا با فرض اینه که اونا شراب میخورن، خوک میخورن، یعنی راوی هی داره اینو ذکر میکنه که آقا اینا شراب میخورن، خوک میخورن، اینجوریان، حالا من آب بکشم؟ خب اگر در ذهن راوی مسئله طهارت ذاتی اهل کتاب نبوده، سوالش راجب نجاست ذاتی اهل کتاب بوده، اگر اهل کتاب ذاتن نجسن، خودشون این خوکند و این شراب، چه بخورن چه نخورن، اصلا هیچ نه شراب بخورن هیچ نه خوک بخورن، روزی 60 دفعه هم توی دریا خودشون رو بشورن بازم نجسن دیگه، مگه سگو ببری تو دریا بشوری پاک میشه؟ چیزی که ذاتن نجسه که پاک نمیشه که. بنابراین اینا نباید چنین این سوالاتی میکردن. قاعدتاً اگر در ذهنشون نجاست اهل کتاب به معنای نجاست ذاتی مطرح بود، نباید اینطوری سوال میکردن که آقا این داره شراب میخوره، خوک میخوره، بخوره بخوره یا نخوره چه اثری داره؟ البته الان ما بحث فقهی نمی کنیم، بحثش در جای خودش، ولی نکته‌ای که میخوایم بگیم اینه، ببینید بحث اصولیه، میخوایم بگیم اگر سید مرتضی فرمود ممن فردت به الامامیه این است که اهل کتاب نجسه، خب و ما رفتیم و از این روایات احراز کردیم که قبل از سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ صدوق کسانی که در زمان معصومین زندگی میکردن، اونها تلقیشون این نبود که اهل کتاب نجاست ذاتی دارن، دیگه این ارتکازی که در زمان سید وجود داشته و سید به استناد او داره چنین حرفی رو میزنه، ارزش خودش رو از دست میده، چون این احتمال پیدا میشه که این ارتکاز جدید نتیجه فتاوایی باشه که بعدها پیدا شده. در زمان معصومین مرتکز روات این بوده که اهل کتاب ذاتن نجسن و نجاستی که در اونها میدیدن نجاست عرضی بوده، مثل نجاستی که در ما پیدا میشه که اگر دستمون به چیز نجسی خورد نجس میشی. بعدها فقهایی پیدا شدن فتوا دادن که اهل کتاب ذاتن نجسن. این فتوای فقها باعث شد که متشرعه متأخر از اونها کم کم تحت تأثیر اون فتاوای ذهنیت جدیدی پیدا کنن. اگر خاطرتون باشه در بحث ارتکازات متشرعه گفتیم مشکل اصلی ما در ارتکازات متشرعه کشف ارتکاز نیست، در برخلاف ارتکازات عقلا که تمام مشکل ما اینه که کشف کنیم این ارتکاز ارتکاز عقلاییه. اگر کشف کنیم میگیم حتما در زمان معصوم هم بوده. اما ارتکازات متشرعه مشکل ما این نیست، ما ارتکازات متشرعه رو کشف میکنیم، ولی این احتمال که شاید این ارتکاز یه جای تاریخ به دلیل فتواهایی که فتاوای فقها بوده پیدا شده، این احتمال رو به این راحتی نمیتونیم نفی کنیم. یعنی مشکل اصلی ما احراز اتصال ارتکاز هست به زمان معصوم. حالا بنابراین اگر ما یک اجماعی داشتیم ولو مشتمل بر فتاوای قدما بود، یعنی شرط اولو داشت، ولو مدرکش معلوم نبود، شرط دومم داشت، ولی کن ما الان داریم ارتکازی رو میبینیم قبل از زمان این فقهایی که فتاواشون به ما رسیده که اون ارتکاز خلاف این اجماعه، دیگه به این راحتی نمیتونه این اجماع برای ما کاشف از رأی معصوم باشه. ربات
حالا اون شهنیت
ربات نه خب ببینید اون ارتکاز ربات، ارتکاز ربات توسط ائمه تایید شده. اگر ائمه میگفتن خب آقا این شخصون شراب بخورن یا نخورن فرقی نداره، خب اگه مثلا کسی بیاد از یک فقیهی سوال کنه بگه آقا مثلا یه سگی هست این سگ با شراب شستشوش میدن، آیا این سگ اگه پاش رفت توی غذای ما نجس میشه یا نه؟ فقیه میگه آقا جونیش سگ رو با آب کور تمیزم شستشو بدن پاش بره تو غذای شما نجس میشه، چون این سگ ذاتن نجسه. حالا راوی وقتی سوال میکنه که آقا همسایه ما اهل کتاب شراب میخوره خوک میخوره حالا چه؟ حضرت باید بفهمن آقا جان این شرابم نخوره خوکم نخوره، هر روزم دستاشو قشنگ تمام بدنشو بره با آب کرد تو دریا بشوره بیاد بیرون بازم این نجسه. ولی حضرت اینجوری نفرمودن. خود این که حضرت این ذهنیتی رو که ما میبینیم تو روایت بالاخره راوی داره با این ذهنیت سوال میکنه تخطئه نمیکنن، خودش دلیل بر تایید اینه که اونام اهل کتاب رو ذاتن نجس نمیدونستن. شرط چهارمی که مطرح شده این استش که فتوای فقها مستند به یک دلیل عقلی نباشه، یعنی در واقع پشتوانه این فتوا یک دلیل عقلی نباشه، که اگر اون بود خب همون دلیل عقلی در واقع باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا واقعا عقل چنین دلیلی چنین حرفی چنین نظری داره یا نه. اگر داشت خب ما میپذیریم، اگر نداشت نه، کاری دیگه به فتاوا نداریم. این شرط چهارم که در آثار شهید صدر به صورت شرط مستقل ذکر شده، در واقع توجه کنیم برمیگرده به شرط دوم. چون اگر فتوا در واقع مستند به یک دلیل عقلی باشه، معناش اینه که این اجماع اجماع مدرکیه دیگه، و ما گفتیم وقتی اجماع مدرکی شد دیگه ما با اجماع کاری نداریم، میریم سراغ مدرک. حالا این مدرک میتونه یه آیه باشه، یه روایت باشه، یه قاعده باشه. قاعده میتونه یه قاعده شرعی باشه، میتونه یه قاعده عقلی باشه. و بالاخره آخرین شرطی که ما برای کاشفیت اجماع ذکر کردیم این است که فتوای فقها، یعنی الان فرض کنید چهار تا شرط هست، یعنی ما فتاوای فقها رو داریم و شامل فتاوای قدما هم هست، مدرکی هم وجود نداره، ارتکاز مخالفی رو هم احراز نکردیم، هیچ قاعده عقلی هم که این مطلب رو بخواد بیان کنه نیست. شرط پنجم اینه که این فتوایی که فقها دادن موافق احتیاط و قواعد شرعی نباشه، ولو اونا خودشون اشاره نکردن که از باب احتیاط یا قواعد دارن فتوا میدن، خودشون هیچی نگفتن، ولی مفاد فتوا موافق با احتیاط یا موافق با قواعد شرعی نباشه. اگر موافق شد با احتیاط یا قواعد شرعی، این احتمال پیدا میشه که شاید اینها از باب احتیاط یکیشون گفته، بعدی هم گفته حالا احتیاط دیگه بهتر، اون یکی هم گفته خب حالا اون دوتا گفتن احتیاط دیگه اینم بهتر دیگه، ما حالا چیکار کنیم؟ چرا آخرت خودمون رو برای یه ده که راحت باشن خراب کنیم؟ مثلا همین داستانی که قبلا اشاره کردم که در از موارد تطبیق ضعیف اجماع اشاره کردم، تطبیق ضعیف عرض کردیم یعنی یه مدرک داریم، مدرکش ضعیفه، میخوایم با فتاوا اون رو تقویت کنیم. خب یه روایتی داریم که طواف باید بین البیت و المقام باشه، یعنی مقام ابراهیم. بعد حالا فرض کنید فتاوا هم همینه که شما طواف میکنی باید فاصلت از بیت بیش از فاصله به اصطلاح مقام ابراهیم از بیت نباشه. خب این احتمال که این فتاوا مستندش احتیاط باشه، خب بالاخره قطعا طواف تو اون دایره درسته، در حالی که ممکنه طواف خارج از اون دایره درست نباشه، ممکنه دیگه بالاخره، اما اون تو دیگه قطعا دیگه قدر متیقنش اونه دیگه. خب احتمال این که اینایی که فتوا دادن مستندشون همین احتیاط بوده، یا مثلا از باب این که گفتن خب فرض کنید یکی حج واجب بر عهده‌شه، اگر بره داخل اون دایره طواف کنه یقین پیدا میکنه به براءت ذمه، اما خارج از اون دایره یقین به براءت ذمه پیدا نمیکنه. از این احتیاطات که به خصوص در باب حج زیاده، فقها حج زیاد مبناشون بر احتیاط، نمیدونم شاید جز مسائلی است که مربوطه به دماء و فروج و اعراض میشه حج که خیلی احتیاط میکنن، ولی از این احتیاط هاست، خب احتمال داره این احتیاط میشه. خب این احتمال ها الان فرض کنید ها، نه اینکه ما دلیل داریم میدونیم چی کار کردن، این احتمال باعث میشه اون احتمال که شاید اینها دلیلی داشتن به ما نرسیده خیلی تضعیف میشه دیگه، ما احتمال زیاد میدیم که شاید اینا به از باب احتیاطی قاعده یه همچین چیزی رو گفتن. در واقع این شرط پنجم هم به یک معنایی برمیگرده به شرط دوم، برای همین عرض کردم یه وقتی این رو در قالب سه شرط، شرط اول و دوم و سوم، گاهی در قالب چهار شرط، اول و دوم و سوم و چهارم، و گاهی در قالب پنج شرط میشه بیان کرد. حالا ما توضیح میدیم برای اینکه در واقع تبیین بشه این مسئله. آخرین مطلبی که تو این قسمت ما اشاره کردیم، البته توجه دارید همه یک بحثی که الان تا اینجا گفتیم مربوط به اجماع بسیطه، اجماع مرکب رو بعد بهش میپردازیم. ما در انتهای این بحث یک نکته رو اشاره کردیم، شهید صد فرمود اگر ما فتاوای قدما رو داشتیم، قدمایی که در زمان غیبت صغرا بودن یا نزدیک به غیبت صغرا بودن، این اینجا خیلی دیگه احتمال اینکه دلیلی به اونا رسیده باشه به ما نرسیده باشه زیاد میشه، البته با فرض این 5 تا شرط ها که اونا مدرکی نگفته باشن، مطلبشون مخالف یک ارتکاز سابقه بر اونها نباشه، مستندشون عقلی نباشه، فتواشون خلاف احتیاط و خلاف قواعد باشه. با این فرض آیه صد فرمود اینجا احتمال خیلی قوی میشه. ما اینجا یک نکته ای رو اشاره کردیم که اینجا اینطوری نیست که مضعفی وجود نداشته باشه، یعنی مضعف احتمال اینجا ممکنه، یعنی ممکنه در همون دوران نزدیک غیبت صغرا یا در دوره غیبت صغرا فقها ها تحت تأثیر هم فتوا دادن، استادی و شاگردی باعث شده این فتاوا پیدا شده. خب اینا شاگرد اون قبلی بودن، تحت هیمنه علمی او بودن، این فتوا رو دادن. بنابراین شاید همه این چند تا فتوا که اون زمان ما میبینیم تعدادی از فتاوا پیدا شده همش مستندش یه دونه فتوا باشه که حالا اون یه دونه فقیه مثلا به دلیلی فتوا داده، که اگه ما بودیم اون یه دونه فتوا به این راحتی اطمینان به وجود دلیلی معتبر که به او رسیده باشه و به ما نرسیده باشه پیدا نمی کردیم. بنابراین حتی در اون مورد تطبیق قوی هم مضعف احتمال وجود داره. بله اگر این احتمالی که گفتیم نبود، یعنی احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن، احتمال این که اینا به خاطر شاگردی فتوای او رو پذیرفتن، اون موقع در اون مورد این مطلب که ما از طریق چنین فتاوایی بتوانیم چنین ارتکازی رو کشف بکنیم خیلی تقویت میشه. به هر حال انتهای این قسمت از بحث این نکته رو دوباره تذکر میدیم که در واقع ما نه اونطوری که بعضیا خیلی به اجماع اعتنا میکنن اجماع رو توجه میکنیم، نه اونطوری که بعضیا مثل آقای خویی مثلا اجماع رو هیچ کاری باش ندارن، اونجوری بی اعتنای به اجماعی، بگیم اجماع با یه خصوصیاتی میتواند دلیل بشه بر وجود یک سنتی، رأی و قول و فعل معصومی، و با یه شرایطی ممکنه چنین چیزی نشه. اون شرایط البته خیلی عمومی نیست، راحت به دست نمیاد، ولی میشه. مواردی بوده، دوستانی که در بحث‌های فقهی ما بودن جاهایی بوده در بحث‌های مثلا مجازات ها، قضا، شهادات، که ما گفتیم آقا اینجا ما میبینیم روایت معتبر داریم، مطابق با قواعد، مطابق با احتیاط، ولی از اون ور میبینیم فتوای فقها ها خلاف این روایت، خلاف احتیاط، خلاف قواعد، این معلوم میشه که این فقها ها یه دلیلی داشتن. نمیشده اینا که این روایت رو خودشون برای ما نقل کردن، خودشون این روایت رو دیدن، چطور شده این روایت به این روشنی به نظر ما اینو کنار گذاشتن و همینجوری یه فتوا خلاف این، اونم خلاف احتیاط، خلاف قواعد صادر کردن. مواردی بوده که ما گفتیم آقا اینجا علارغم وجود یک روایت معتبر ما اون روایت رو میذاریم کنار و به همون نظری که مشهور یا فتاوایی که مجمع علیه همون رو ما عکس میکنه، این بوده، اما نه اینکه حالا خیلی زیاد باشه. به هر حال اجماع یک همچین وضعیتی داره. البته عرض کردم همه این بحثی که کردیم مربوط بود به اجماع بسیط، اجماع محصل بسیط، اجماع محصل مرکب، بحثی است که انشاءالله جلسه آینده بهش میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.